فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساقی شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا ای ز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از سید این خار، خدایا این صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى اليوم. واقعه قضیه کسانی که اندام به خون نشسته علی رو در محراب کوفه می‌بینند، حتی بعد از قرن‌ها و فاصله قرنها، و کسانی که این وجود به خون نشسته رو میبینند و احساس میکنند، باید قیام، ایستادگی، حرکت، سرعت و سبقت و خلوص رو درس بگیرند. این وجودی که سنگین ترین فشارها رو تحمل کرد، این درس رو به راحتی میآموزه. درس ایستادگی و قیامش رو، درس حرکت و سلوک رو، درس استباق و شتاب رو سار او را مغفرت نرب بکن، درس تخفف و تلحقو، درس خلوص و اخلاص رو میتونیم از این وجود بگیریم. این تأمل تأمل مناسبی هست. مثلا با توجه به امیرالمؤمنین و اونچه که بر او گذشته، میتونه اونچه که از او به یادگار مانده در وجود خودش باربر کنه، قائم باشه، ذاهب باشه، سابق باشه، مستبق باشه و مخلص باشه در این مسیر. یه جمله هست تو دعای زیارت جامعه ائمه المؤمنین، جمله طولانی هست، با یک قسمتش کار دارم من. تهرنی للموت و ما بعده، وجعل الصحة والنور في سمعي وبصري والجدة والخير في طرقي والهدى والبصيرة في ديني ومذهبي والميزان أبدا نصب عيني والذكر والموعظة شعاري ودثاري والفكرة والإبرة أنسي وعمادي مكن اليقين في قلبي واجعله أوثق الأشياء في نفسي واغلبه على رأيي وعزمي وجعل الارشاد في عملي والتسليم لامرك مهادي وسندي والرضا بقضائك وقدرك اقصى عزمي ونهايتي وابعد همي وغايتي. من درست رو این جمله تأمل داشتم. والرضا بقضائك وقدرك اقصى عزمي ونهايتي وابعد همي وغايتي. نهایت سلوک من، حتی حد وجود من رو این قرار بده. رضای به قضا و قدر و خوشنودی به اون چه تو رقم زدی و تو خواستی. نهایت عزم من و نهایت وجود من، اقصا عزمی و نهایتی، حد وجودی من و ابعد همی، آخرین هدف و غایتی، آخرین هدف و دورترین هدف من رو چی قرار بدیم؟ بحثی راجع به سلوک بود. گفتم از امیرالمؤمنین این درس رو میشه گرفت. قیام رو، ذهاب رو، استباق رو، شتاب رو و خلوص رو. این درس با همه پیچیدگی هاش درسی که از چنین استادی به راحتی مفهوم میشه، چون با تمامی وجود او شهادت داده شده و گواهی شده. این سلوکی که امیرالمؤمنین معلمش هستن و آموزگارش هستن، این ذهاب، این حرکت، این قیام و ایستادگی، این شتاب و این استباق و سرعت رو و مسابقه رو و این خلوص رو و اخلاص رو میتونیم با این بیانی که از این عبارت به دست میاد قایت سلوک خودمون رو درش مشخص کنیم. و رضا به قضای که و قدریک اقصا عزمی و نهایتی و ابعد همی و قایتی. و تعبیر دیگه تو جمله از دعای ابو حمزه هست که اونم باز در رابطه با همین نکته و با همین اشاره هستش که روشنی حضرت میدن. فإن فی اللحف الى جودک و رضا به قضائک عوضا من منع الباخلین و مندوحتن اما فی عید المستعفرین. جمله‌ای که بیان میشه که اللهم اینی اجد و سبل المطالب الیک مشفعه، وجدانهای سالک یافتهای او در یافتهای او این خصوصیات رو به او میاموزه که من این رو میابم، همه حرفا به تو ختم میشه. اجد و سبل المطالب الیک مشفعه، راههایی که به تو ختم میشه گسترده و باز، و آبشخورهایی که با به تو متصل میشه سرشار و گواراست مطرعی، و میابم که کمک از فضل تو برای هر کس که به تو امیدی دوخته باشه آزاده و بازه و بدون مانع. و درهای دعا برای کسانی که فریادشون تو بنبست ها بلند شده بازه، و میدانم من انکل راجی به موضع اجابه ولی الملحوف به مرصد اقاصه. نم تو در رابطه با کسی که به تو امید بسته در این جایگاه هستی که اجابتش کنی، و برای کسی که رنج کشیده و گرفتاری ها رو به جان گرفته و حیرت و حسرت رو با خودش همراه داره در کمین عنایتش هستی و کمک رسانیش هستی. و این رو یافتم ان فی اللحف الاجوده و رضا به قضائک عوضن من منع الباخلین و مندوحتن اما فی عید المستعفرین. لحف یعنی دلدادگی، رو آوردن، توجه داشتن و رضایت به قضاء تو، این دو خصوصیت، لحف به جود تو، پناه آوردن به عنایت بیدریغ تو، و رضا دادن به قضاء و بخشش مستمر تو، این عوض و جبرانی هست از اون چه که به ما ندادند و مندوحه و بدلی هستش از اون چه که در دست دیگران آمده، دست های کسانی که غیر تو رو بر تو مقدم داشتند، مستأثر بر تو شدن، عید المستأثرین، کسانی که چیز دیگری رو انتخاب کردند و هدف دیگری رو گرفتند و همت دیگری رو پیدا کردند. این رضا و این لحف میتونه جبرانی و جایگزینی و بدل مناسبی از تمامی اون دستاویزها و اهداف و خصوصیتها باشه. شاید مقاصد دیگری که برای سلوک مستأثرین از سالکین، مستأثرین عرض کردم کسانی که چیز دیگری رو انتخاب کردن به جای این اهداف انتخاب کردن، من یه اشاره‌ای دارم بهش، شاید تو 5-6 تا بحث میشه که بعدا خود شما هم انشاءالله روش تأملی خواهید داشت. در هر حال این مجموعه ای هستش که میتونیم عرض کردم با تأملی که در خصوصیت امیرالمؤمنین، در سلوک علی، در استقامت علی، در حرکت و شتاب علی، در سبقت علی، در انتظار علی که در اون جمله هست من هم من قدر نحبه و من هم من ینتظر، اونجایی هم که حتی امکان شتاب و امکان سرعتی نیست او رو نگه داشتند و بستن، انتظار دستور رو داره من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیلا، و در تمامی این مراحل حد نگه دارن و تبدیل نکردن و خواسته از خواسته های حق رو با خواسته از خواسته های خودشون یا خواسته از خواسته های دیگران مبادله نکردن. و ما بدلو تبدیلو. این سه خصوصیت، عبودیت، رضا و لهف الوجود الله، این سه هدفی برای سلوک هست که این اهداف سلوکه. ابزار این سلوکم و روش و وسائل حرکت و مرکب‌های حرکت هم متفاوت هست با ابزار و وسائل و ادواتی که برای اهداف دیگه هست که بهش اشاره میکنم. نکته‌ای که سزاوار تأمل هست، این دو تا جمله رو با هم مقارن کردم که جا بیفته، که اولا اقصا عزمی، این جای اون تأمل در اون دعا از اون جایی که خوندم شروع میشه که از خدا چی میخواد. مکن الیقین فی قلبی، این یقین رو در وجود من جایگزین کن. ممکن یقین بیاد در وجود ما ولی مکانی پیدا نکنه، جایی پیدا نکنه. اینقدر وجود ما شلوغ هست که حتی جایی برای بهترین متاع که یقین باشه برای ما، هم فی شکن یلعبون، ما تو شک خودمون، تو تردد خودمون سرخوشیم و بازی میکنیم. خوب دقت بشه روی این تعبیرا، من زیاد تأمل نکردم چون بنای این نیستش که زیاد، شاید من یه موقع مبنام این بود زیادتر توضیح بدم، ولی حالا به این نتیجه رسیدم که این مقدار از توضیح رو باید با بقیه سعی و کوشش خودتون دنبالش کنید. در هر حال این تعبیر تعبیر لطیفیه، مکن یقین فی قلبی، یقین رو در دل من جای بده، جایی برای یقین من باز کن. وجعله اوثق الاشیاء فی نفسی، وقتی که در قلب من نشست از وثیق‌ترین و محکم‌ترین پیوندهای نفسانی من قرار، اون حالتی که در قلب من آمده، در نیروهایی که در وجود من هستند، و گفتم بعدها انسان از ستمگری همین نفس هم به حق شکایت میکنه و از ظلم این نفس به حق پناه میبره، که این امکانات رو چه در حد معرفت و چه در حد حرکت و چه در حد امداد و مدد رسانی درست نفس تقسیم نکرده و در جای خودش مصرف نکرده. مدیری نیست که تمامی اون چه رو که به دست آورده بین تمامی رعایای خودش تقسیم کرده باشه، توزیع بدی داره، تقسیم بندی بدی داره، امداد بدی داره، معارف او رو، احساسهای او رو، حرکت و عمل او رو امداد نمی کنه، کمک نمی کنه، به یقینش مکان نمیده، پیوند نمیزنه و راه نمیفته، میزان رو نسبه اینش قرار نمیده. این تعبیرهای ادامه اون دعا جملات خیلی لطیفی رو داره که انشالله خودتون تأمل میکنید. فعلا این نکته‌ای که من روش اشاره داشتم همین بود، از اون بالا خوندم تا خودتون انشالله روش تأمل کنید. بله، مکن الیقین فی قلبی و اجعلها اوثق الاشیاء فی نفسی و اقلبه علی رأی و عزمی، بعد اینکه در نفس من جای گرفت و پیوند خورد، غالب بشه و حاکم بشه در تمامی تدبیرهای من، ارشاد رو در عمل من بگذار و تسلیم در برابر امر خودت رو تکیهگاه من قرار ده. ما میدونید برای هر کاری که میکنیم یه پناهگاهی میخوایم که اگر به ما هجوم آوردن به اونجا پناه ببریم. میگه پناه من این باشه که در برابر امر تو تسلیمم. وقتی که تمام خطرات، تمام هموم، تمام غمها، تمام لیته و لعله‌ها و تمام اشکالات دوست و زن و بچه و نمیدونم بالا و پایین به انسان رو میاره، من مهاد و سندم، تکیگاه و اعتمادم این باشه که تو از من خواستی، امر تو من رو به این کار کشوندی، من احتساب رو، خصوصیت احتساب رو داشته باشم، بتونم رنج هامو پیش تو بخونم و پیش تو به حساب بیارم، که اندالله احتسب و انایی صبرت و احتسبت. این مفهوم احتساب مفهومی که قابل تأمله تو معانی سلوک اسلامی، نکته خیلی لطیفی. سالکی که این مرحله احتساب رو نداشته باشه، این تسلیم رو مهاد و سند خودش قرار نداده باشه، ذلیل میشه، زود از پا در میاد، بی پناه، در برابر هموم، در برابر غموم، در برابر شبهات، در برابر وساوس زود از پا خواهد افتاد. بله، جای تأمل زیاد داره تو این تعبیرها. ای به کار ما این بوده خدا از ما بگذره که سفره محمد و آل محمد برای ما وقتی پهن شده بوده که هنوز گرسنه نبودیم و جوری به این سفره دهن زدیم که شاکر نموندیم، و از اون همه نیرو و امکان و بذل و فضلی که در سر این سفره هست سهم وافر نبردیم. مثل بچه های بازیگوشی بودیم که به هر چیزی دندان زدن بقیه رو رها کردن، شاکر نبودیم، نیروهاشو نگرفتیم، با پرخوریمون خودمون رو ضایع کردیم. خیلی سفره پهن و گسترده، خیلی خیلی حرف. و اما
سلوک با زمینه‌های دیگه داره، احتیاج نیست که انسان روی این مبنا صحبت بکنه که انسان نمیتونه بمونه. این بحثی ضرورت حرکت و ضرورت سلوک یه چیزی که هر کدوم از ما لااقل به خاطر طلبی همین انسانی که خواسته راکد باشه، انسانی که خواسته خائز باشه، به تعبیر قرآن فرو بره، خوض داشته باشه، از فوز جدا بشه و به رب کعبه رو نیاره، به ارباب‌های دیگه پیوند بخوره و فرو بره در اون باطلاق‌ها، انسان به شهادت همه اون طلبی‌ها نمیتونه راکد بمونه، نمیتونه آروم بمونه، نمیتونه دلخوش باشه، نمیتونه بیدرد باشه، بیقرار انسان. حالا اون چی که این قرار رو به انسان میده، پس عرض کردم انسان نمیتونه آروم بگیره، حتی راکدترین آدم ها طالب چیزی هستش که امروز نداره. انسان هیچ وقت در اون چی که داره خلاصه نمیشه. این خصوصیت انسانه که بیرون از خودش رو، بیرون از حالش رو، جدای از امروزش رو فکر میکنه. شاید یه پدیده دیگه غیر از انسان، یه موجود دیگه حتی اگر جان هم داشته باشه، این احساس گسترده رو، این بیرون نگری رو در خودش نداشته باشه، یعنی به اون چیزی که داره توجه داره دیگه، بیش از اون نمیخواد. اگر بوزی هست، گاوی هست، گوساله‌ای هست، قدرتی هست، شیری هست، پلنگی هست، به همون چیزی که در دسترسش هست قانع با اون زندگی میکنه، مشکلی دیگه ای نداره. علی آدمی در اوج استقرار همه امکاناتش، گفته اون بابا میگفت خشایارشا وقتی حملات بزرگش رو شروع کرد که زنهاش بهترین زنها بودند و حرمسراش بهترین حرمسرا بود، انبارهاش پر بود، امکاناتش سرشار بود، هیچ دلیلی برای مثل انگیزه از انگیزه های اقتصادی یا عادی رو نداشت، ولی حرکت خودش رو شروع کرد. قدرت عاملی بود برای این حرکت، این قدرت طلبیه نیروی بود که انسان رو به سمت خودش میکشود، سلوک این انسان رو توجیه میکرد، رفتار او رو معنا میکرد. عرض کردم این انسان در این بحثی نیست که سالک هست، بحث در اینه که به سمتش اینه تتبون کجا داری میری، به چی رو میاره، به چه چیزی میخواد پیوند بخوره. حتی اگر خودش رو خرج میکنه، میخواد آخرین خط وجود او چه چیزی رو امضا کنه، اگر خودش رو میده چه چیزی رو میگیره، با اون امضایی که کرده چه چیزی رو میخواد تثبیت کنه و به دست بیاره. عرض کردم فریاد گرم امیرالمومنین در محراب کوفه و سرود فوز امیرالمومنین نشون میده که فوز مولا و رسیدن مولا به چه آیتی هست، به چه نهایتی هست، با چه معنایی همراه هست. عبودیت، رضا و لهف الی وجود الله، این سه تا غایت سلوکه، در حالی که غایات دیگه وجود داره. گفتم شاید محکمترین و اساسی ترین حرفی که در این مسئله مطرح میشه، حرفی که عرفان نظری از محی الدین باشه، که معتقده که وجود انسان بعد از توجه‌ها و مراحلی که برش میگذره، وحدت فعل و وحدت صفت و وحدت ذات رو احساس میکنه و از تمام پرده های وهم و خیال میشه. تو اون لحظه است که لیس فی الدار غیره دیار، جز او کسی نیست، جز او چیزی نیست. تو اون دید هست که جز محبت تو دل سالک سبز نمیشه، دل سالک جایگاه غزالان میشه، دل سالک جایگاه گرگ ها و غزال ها و همه در دل او میهمان هستن، دیر رهبان هست و مسجد هست و صومعه هست و چراگاه آهوان هم هست. این نهایی ترین حدی از سلوکه که انسان با توجه به مراحلی که در اون بحث ابزار سلوک و مراکب سلوک بهش اشاره میشه، به این حد از درک برسه، درک از وحدت فعل و وحدت صفت و وحدت ذات، که همه هستی رو حدود و مرزهاشو بندازه، پرده اوهام رو بریزه، از اونها دور بشه و جز دوست در تمامی هستی، جز قامت الف یار چیزی نبینه. این تمامی هدف این سلوک، این یک مرحله از درک. مرحله دوم درک حقیقت اشیا کماهیه، که باز ادامه اون سیره. وقتی که شما پرده ها رو انداختی، حقایق اشیاء رو کماهی میتونی ببینی. ما امروز اشیاء رو تو حالی از حدود و تعینات و ظلمات مطالعه میکنیم. ما این ظلمت ها و این پرده ها و این اوهام رو تا کنار نریزیم، از نور فهم بهره بند نمیشیم و از ظلمات وهم بیرون نیامدیم. هدف سوم عشق کلیه که تو بیانات احمد غزالی، برادر محمد غزالی هست، محمد صاحب احیاء العلوم، اون سیر به اصطلاح علمی خاصی رو دنبال کرد، از فلسفه هم برید در مراحلی و آخر سر به یه حدی از عرفان پناه آورد که میگن پناهش به همین برادر بزرگترش احمد غزالی، پناهنده به این شد. احمد غزالی رو اگر رساله‌ایه که رساله خاصی هستش از احمد در دست نبود، اکثرا میگفتن که اون چی که داره از برادرش محمد غزالی هست، در حالی که با اون رساله نشون داده که مثلا طرح دیگری از عرفان، حتی جدا از اون طرح عرفان وجودی در ذهنش هست که به اصطلاح بر اساس عشق همه سیر عوالم رو، نزول و صعود عوالم رو بر اساس عشق توجیه میکنه و غایت کلی تمامی این مراحل سلوک رو همچنین عشق کلی میدونه. این مربوط به عرفان بود، چون ریخته شدن پرده های وجودی ما و چه کنار رفتن تمام حجاب های عشق و محبت، در این دو مرحله از عرفان وجودی و عرفان محبت که در این دو مکتب احمد غزالی و محی الدین میشه خطوطش رو دنبال کرد. مرحله سوم که بگذریم، داخلی همون بحثی میفتیم که مرحله معرفت و حکمته، که من یعطل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را، این معنا از درک هستی و درک وجوده به این معنای فلسفی قضیه که اینو اهل فلسفه طالبش هست. هدف همه مراحل سلوکی و همه فعالیت های ذهنی که سالکی در این حد طالبه چنین معنایی هستش. در این مرحله هم شهود جمال و جلال حقه که این هدف اهل اشراقه، اون اهل فلسفه بود، این هم اهل اشراق، که این دو هدف پایین تر از هدفی است که تو مرحله رؤیت اشیاء کماهی یا درک وجود و درک وحدت وجود به اون معنای کلیش چه در فعل، چه در صفت و چه در ذات هست. این خیلی پایین تر از اون غایت. یه مرحله هم گذشته از این پنج مرحله، مرحله ششم به سر غایتی که همون تخلق و به اخلاق الله، اون غایتی که اهل اخلاق دنبالش هستن، تزکیه صفات و تخلق و به اخلاق الله و توجه به این خصوصیاتی که طالبش هستن. طریقی هم که برای این اهداف وجود داره عرض کردم و غایتی هم که از این اهداف به دست میاد، همون سرشاری انسان، دستیابی انسان به اون قدرت، به اون به اصطلاح نفوذی است که در اشیاء میتونه بکنه، ولایتی است که به دست میاره و سلطه ای است که بر به اصطلاح مداره وجودی تا حدی خواهد داشت. این اون چی که این معانی رو و این اهداف رو در خیلی از وجودها جا انداخته و جایگزین کرده، دستیابی به قدرت‌ها و امکاناتی بوده که رهاوردهایی بوده که اهل سلوک اون معانی داشت، آثاری بوده که در دست اونها بوده، و الا این ابزاری هم که برای چنین رسیدن به چنین مقدماتی لازم هست، حالا گذشته از مراحلی که مراحل علمی قضیه هست، توجه به اصطلاح فعالیت‌های ذهنی و استدلال، گذشته از اینها، اون چیزی که حتی به اصطلاح فیلسوف‌ترین سالک‌ها بهش معتقده، این توجه‌های باطنی، تمرکز هست، این خلوص از غیر هست، خالی شدن از شبائب هست، این باز شدن پلکی در سینه تو هست، باز شدن چشم دیگه‌ای در وجود تو هست، این مرکبی هستش که بهش توجه دارن. ریاضت ها علایق رو قطع میکنه، تمرکز ها و خلوت ها و به اصطلاح توجه ها باعث به دست آوردن قدرت ها و امکانات و تسلطی میشه، که این توجه و تمرکز اختصاص به حقانیت مکاتب هم نداره. گفتم تو همه عرفان ها، حتی عرفان های سرپوستی، عرفان های هندی، عرفان های گوناگون با مزاق های گوناگون، مبانی گوناگون، از چنین خصوصیتی برخوردار هست و با چنین قدرت و سلطه ای همراه هستش. این هم ابزارش بود. پس ابزارش ریاضت بود، تمرکز بود، خلوت بود و تدریج و تمرین و تلقین هم بود. تسلیم نسبت به امر مرشد هم هست، اطاعت بیچون و چرا هم هست، سرسپردگی هم هست. این خصوصیاتی که بعدها در عرفان گام به گام شکل گرفته و آثار و نتایج دیگری هم به دنبال میاره که به اینها نمیخوام بپردازم. نکته‌ای که بهش خواستم توجه بیشتر بشه و با این شنیدن این کلام گرم امیرالمومنین در محراب کوفه بهش فکر کنیم و سرود فوز علی رو بفهمیم، این نکته بود که عرض کردم میشه درس قیام رو، ایستادگی رو، درس حرکت و سلوک مستمر رو، درس شتاب و سبقت و سرعت رو، درس خلوص و اخلاص رو به دست آورد. و از تمامی این اهدافی که مستأثرین، کسانی که این اهداف رو بر اون عبوریت، بر اون رضا و بر اون لحظه به جود الله مقدم داشتن، از تمامی این اهداف فارغ شد و با اون اهداف پیوند خورد. این اهدافی هستش که جای تأمل بیشتری رو داره. گفتم ما در آسمانی که آسمان هفتم این عرفان هست، حتی با رسیدن به اون حدی از قرب و همزبانی با حق و کلیم اللهی، می توانیم که از قدس حق مرجوم بشیم، ترد بشیم. اگر به آسمان هفتم هم رسیدیم می توانیم کنار بیفتیم. اینجور نیستش که ما خیال کنیم دستیابی به این قدرت ها، دستیابی به این حضور ها و احاطه ها، دستیابی به این حد از درک وجود و درک حقیقت اشیاء کماهی، این دستیابی باعث نمیشه که سلوک به نهایت خودش رسیده باشه، سالک به فوز رسیده باشه. فوز سالک لحظه ایست که به عبودیت میرسه و این عبد رسالت هم داره، لحظه ایست که به رضا میرسه و این رضا به رضوان هم دست خواهد یافت، لحظه ایست که به لحف الوجود الله میرسه و این وجود فقیر در کنار این دریای جود حق سرشار و غنی خواهد شد.
ذکر تو گویم که تو پاکی.